با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان از تصمیم احتمالی طالبان برای منع کار زنان در رسانه‌ها به علت نپوشاندن چهره ابراز نگرانی شدید کرده است. این نگرانی روز گذشته در اعلامیه این مرکز نشر شد که بر اساس آن محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در یک نشست با نماینده‌های رسانه‌ها گفته است که اگر خبرنگاران زن صورتشان را در هنگام ظاهر شدن در تلویزیون‌ها و یا مصاحبه‌های تصویری بر اساس مقررات طالبان نپوشانند، ممکن است کار در رسانه‌ها منع شوند. در اعلامیه آمده که این نشست روز سه‌شنبه با حضور مسئولان و نمایندگان رسانه‌ها در یکی از هتل‌های شهر کابل برگزار شد. در این اعلامیه گفته شده که برخی از نمایندگان رسانه‌ها به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که عبدالغفار فاروق، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، با آنها توصیه جدی کرده که کارمندان زن به گفته او حجاب را که تنها دو چشم آنها دیده می‌شود مراعات کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته که این دستورالعمل جدید را لغو کنند و بگذارند که رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان بر اساس قانون رسانه های همگانی فعالیت کنند. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که زمانش فرا رسیده تا الهام را در مورد زنان افغان به عمل تبدیل کنند. سفارت امریکا برای افغانستان دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق از همه خواست که با وزارت خارجه ایالات متحده بپیوندند تا حمایت از شمولیت اقتصادی زنان افغان در سرتاسر جهان فراهم شود. این سفارت همچنان با سپاسگزاری از آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا و سایر سخنرانان در نشست سه‌شنبه در مورد زنان افغان، اظهارات آنها را الهام بخش دانسته. بلینکن سه‌شنبه در سخنرانیش در نشست ائتلاف استقامت اقتصادی زنان افغانستان ابراز نگرانی کرد که طالبان نیم از جامعه افغانستان را از آموزش و کار محروم کردند. به گفته او ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران باعث شده که افغانستان سالانه تا $1 میلیارد آسیب پذیر شود. طالبان که در آگست سال 2021 به قدرت برگشتند، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند. سازمان بین المللی مهاجرت از کمک برای 250 خانواده نیازمند در ولایت پکتیا خبر داده. این سازمان دیروز در پیام در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که این کمک‌ها پس از ارزیابی برای نیازمندی‌ها در جریان زمستان به خانواده‌ها فراهم شده. در ادامه گفته شده که پول نقد برای مواد سوخت، لحاف و لباس زمستانی برای خانواده‌های نیازمند کمک شده. سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این زمستان را برای افغانستان دشوار پیش بینی کرده و گفته بود که به دلیل اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و ایران، نگرانی‌ها از وضعیت بشری در افغانستان بیشتر شده. حزب عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، از صندوق بین المللی پول IMF خواسته تا پیش از آن که قرضه را به این کشور می سپارد، اطمینان حاصل کند که در مورد انتخابات جنجالی 8 فوریه در آن کشور تحقیق و بررسی جدی صورت می گیرد. حزب تحریک انصاف که مؤسسش عمران خان در حال حاضر زندانی است، دیروز گفت که بر نماینده صندوق بین المللی پول برای پاکستان نامه‌ای در این مورد فرستاده. پاکستان سال گذشته خواهان قرض $30 میلیارد از صندوق بین المللی پول شده. IMF با دادن قرض توافق کرده، اما اکنون پیش بینی می شود که با تشکیل حکومت جدید پاکستان به کمک های بیشتر مالی نیاز خواهد داشت. و قرار است جسد الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، فردا در منطقه مارینوی مسکو به خاک سپرده شود. کیارا یارمش، سخنگوی ناوالنی، در شبکه یکس یا تویتر سابق دیروز خبر داد که مراسم پیش از به خاک سپاری در یک کلیسای مسکو برگزار خواهد شد. تا هنوز روشن نیست که کیها در این مراسم اشتراک میکنند. جسد ناوالنی در 24 فوریه با گذشت یک هفته پس از مرگ مبهم و پرسش برانگیز او برای مادرش سپرده شد. بر اساس گزارش‌ها، ناوالنی در 16 فوریه با عمر 47 سالگی در زندان روسیه درگذشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که انتظار می رود که ریچارد بنند، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، گزارش تازه‌اش را امروز به شورای حقوق بشر ارائه کند. این در حال است که کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام‌های علنی اخیر توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را اقدام ظالمانه، غیر انسانی و مخالف میثاق‌های بین المللی دانسته. سخنگوی این اداره از طالبان خواسته تا به صورت فوری اعدام‌های علنی را متوقف کنند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی میشنوید.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام‌های علنی 3 تن را در افغانستان وحشتناک خوانده و خواهان توقف فوری این گونه اعدام‌ها از سوی طالبان شده است. جرمی لورن، سخنگوی این اداره، دیروز گفت که 5 حکم اعدام پس از بازگشت طالبان به قدرت با تاییدی از جانب ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به اجرا گذاشته شده است.
ما از اعدام علنی 3 تن در جریان هفته گذشته در ورزشگاه‌های افغانستان خیلی وحشت زده شده ایم. این اعدام‌ها در شهرهای غزنی و شبرقان در حضور مقام‌های محکمه حکومت سرپرست و مردم به اجرا گذاشته شد. بر اساس گزارش‌ها بر محکوم شده‌ها چندین گلوله شلیک شد.
لورنس اعدام های علنی را اقدام ظالمانه، غیر انسانی و برخورد اهانت آمیز دانسته و آن را در مغایرت با حقوق مدنی و سیاسی عنوان کرده که در میثاق های بین المللی و پذیرفته شده از سوی افغانستان تذکر یافته است. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از تطبیق مجازات فیزیکی علنی توسط طالبان نیز انتقاد کرده است. گفته می شود که در 25 فوریه با یک پسر 12 ساله و یک مرد به اتهام فساد اخلاقی از سوی طالبان شلاق زده شد. در همین روز با یک زن و یک مرد که به اتهام فرار از خانه و فساد اخلاقی در بلخ بازداشت شده بودند 35 شلاق زده شد. کمیشنری عالی حقوق بشر میگوید که مجازات فیزیکی اقدام ظالمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز است که بر اساس قوانین بین المللی ممنوع شده. استر محکمه طالبان در مورد اعدام اخیر در ولایت جوزجان گفت که یک مرد به نام نظر محمد به اتهام قتل یک تن به وسیله چاقو در ورزشگاه شهر شبرقان تیرباران شد. در ادامه گفته شده که هر 3 محکمه حکم اعدام متهم را تایید کردند و قصاص بر او تطبیق شد. با گفته آگاهان حقوقی و مذهبی، مجازات اعدام یکی از اصول شریعت اسلامی است، اما عملی کردنش به باور آگاهان به دقت خیلی زیاد و شرایط خیلی خاص نیاز دارد. نگرانی کمیشنری عالی حقوق بشر در حال مطرح شده که قرار است ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، امروز گزارشش را در مورد وضعیت این کشور به 55مین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه کند. در این گزارش گفته شده که با بازگشت دوباره طالبان در افغانستان، وضعیت حقوق بشری در این کشور خیلی بدتر شده است. با گفته بنت، طالبان در تامین حقوق بشری و بنیادی افغانها به ویژه زنان و دختران خیلی کوتاه آمدند. بیش از 2.5 سال شد که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، اما در این مدت حتی یک کشور هم حاضر نشده حکومت آنها را بر رسمیت بشناسد. محدودیت بر کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران از موانع اصلی در برابر بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان به شمار می رود.
طالبان به روزهای جمعه و دوشنبه 3 متهم را در ولایت‌های غزنی و جوزجان در معذر عام اعدام کردند. جاوید نعیمی در این مورد با عبدالسبان مزبا، آگاه امور حقوقی، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که طالبان با اعدام‌های علنی کدام هدف را دنبال می کنند.
طالبان ظاهراً با استفاده از تطبیق احکام شرعی می‌خواهد که عدالت را تأمین بکنه، ولی از این که روند محاکماتی عادلانه نیست، از این که پروسیجرهایی که برای تطبیق عدالت باید وجود داشته باشه که او عبارت از موجودیت نهادهای مستقل، قضات مستقل و با تجربه و قوانین عادلانه به می اساس اصل هدف که مسئولیت جامعه و اصلاح مجرم است به او هدف نمی رسه و بدون شک مردم از این وضعیت می ترسه و ای به شکل اوتومات به طرف یک دیکتاتوری در حرکت است و مردم نسبت به امی نظامی که است به اعتماد می شه.
خب آقای مصباح، در حال حاضر قانون اساسی در افغانستان حاکم نیست و طالبان همه کار را بر اساس شریعت پیش می برند. پس چنین مجازات تا کدام حد نگران کننده است؟
مشکل اساسی طالبان می است که رژیم تعریف نیست، در کل نظامی که نظام تعریف شده و مدون باشه که او فقط بر مبنای قانون اساسی ممکن است و به پیش بره و شعار اینا تطبیق شریعت به شکل مستقیم است که این خودش چالش برانگیز است و اینجا احتمال سوء استفاده ها و بی‌عدالتی بسیار زیاد است، به خاطر که هر نوعی از مجازات اسلامی که به شامل حدود، دیت، قصاص و تعزیرات و مسائل جزاهای تعزیری است، این همه در قوانین نافذه افغانستان کد جزا خصوصا به شکل مدون و بسیار منظمش که در مطابقت به استانداردهای جهانی است گنجانیده شده. پس نیاز نیست که اینا مستقیم به اذهان خود از شریعت احکام را به وجود بیاره و در او را عملی بسازه. به می اساس ما گفته میتونیم که تطبیق همچون مجازات نگران کننده است، به خاطر که خصوصا مجازات اعدام که با حق اساسی انسانها ارتباط مستقیم داره نسبت به وضعیت فعلی نگران کننده است.
و آیا طالبان با اجرای حکم اعدام 3 تن در یک فرصت بسیار کوتاه واکنش جدی به سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف دادند؟ چون رابطه ملل متحد با طالبان به خاطر تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان پرتنش شده.
طالبان با زمانی که حاکم شدند اعلام کردند که مواردی مجازات شرعی که عبارت از حدود، دیت، قصاص و مجازات تعزیری است او را به پیش می برد و از اول به می مسیر در حرکت بودند، ولی از این که در اواخر تطبیق این نوع از مجازات به طور پی در پی او هم در یک وضعیت بسیار حساسی که افغانستان از لحاظ سیاسی در یک انزوای بسیار بد قرار داره، با بحران شدید روبرو است و یک پیشبینی و یک خوشبینی از طرف سازمان ملل متحد قسمی بود که برایشان یک نماینده ویژه در نظر گرفته شود. این نشان می‌دهد که طالبان در حقیقت اراده برای از این که با جامعه جهانی بپیوندن ندارد. در غیر از او در مقطع زمانی لازم بود که حتی اگر چنین اعدامای باید عملی هم می‌شد او را به تأخیر می آورد تا زمانی که اینا عضویت را کسب می کرد. باز می تانست که او مجازات را البته به شکل عادلانیش عملی می ساخت، اما از اینجا معلوم می شه که اینا اراده برای همچو موارد نداره.
عبدالسبحان مصباح، آگاه امور حقوقی، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال هم در مهمترین های جهان میشنوید که همزمان با ادامه جنگ شدید در غزه، سازمان ملل متحد از قحطی و بحران بشری جدی در شمالی کشور خبر داده. جاوید نعیمی جزئیات میده.
با گذشت نزدیک به 5 ماه از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، شدت بحران بیشتر شده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که قحطی به شدت شمال غزه را تهدید می‌کند. رمیش راجا سنگم، مسئول و نماینده این اداره در ژنو، دیروز گفت که وضعیت در غزه خیلی نگران کننده شده است. برنامه جهانی غذا هم می‌گوید که هیچ یک از گروه‌های مددرسانی نتوانسته در جریان بیش از یک ماه گذشته کمک‌ها را به شمال غزه برساند. همزمان با این اسرائیل به حملاتش بر غزه همچنان ادامه داده. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که در نتیجه جنگ نزدیک به 5 ماه و حملات سنگین اسرائیل نزدیک به 30,000 تن در این شهر کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. از جانب دیگر میانجیگران می گویند که با آتش‌بس 6 هفته‌ای میان اسرائیل و غزه نزدیک شدند. مصر، قطر و ایالات متحده آمریکا در گفتگوها حضور دارند، اما با توجه به مذاکرات چند روزه تا اکنون نتیجه به دست نیامده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که خوب و سر و حال بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. اینک با مطالب تازه و نو با شما هستیم و آنچرا که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: داستانی برای اطفال با عنوان در جستجوی راه خانه.
او هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شد، رخت خواب خود را مرتب می کرد، حرکات نرمشی را انجام می داد، دست و روی خود را می شست و برای صرف صبحانه و رفتن به مکتب آمادگی می گرفت.
دکلمه شعر نابی از بانو هما طرزی، یکی از شاعران با نام افغانستان، با صدای خودش. یاد خیری از قاری عبدالله ملک شعرای افغانستان در مورد کارها و زندگی وی.
قاری قصیده های به سبک خراسانی سروده و در سرودن آن توانایی چشمگیری داشت. مثنوی هم دارد. غزلش بیشتر متمایل به سبک معروف به هندی است و تکلف و روان سروده شده.
جالب ها در رسانه ها. گپ و گفتی پیرامون زندگی ام گلسوم، یکی از آوازخوانان کشور مصر. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته اطفال نازنین را هم فراموش نکرده ایم. از سلسله داستان‌ها برای کودک از نویسنده اریج را با ویراستاری بانو دیباج و تهیه گروه شعر و داستان کودک داریم که به مجله آزادی لطف نمودند. این داستان را رویا معدومی می‌خواند.
بر روی یک تپه سرسبز در یک خانه کوچک اما تمیز و زیبا، یک خانواده 5 نفری زندگی می کردند که مشتمل بود بر پدر، مادر، منیژه 8 ساله، بیژن 6 ساله و ایرج 4 ساله. منیژه در صنف سوم مکتب درس می خواند و دختر بسیار لایق و هوشیار بود. او هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شد، رخت خواب خود را مرتب می کرد، حرکات نرمشی را انجام می داد، دست و روی خود را می شست و برای صرف صبحانه و رفتن به مکتب آمادگی می گرفت. دو برادرک منیژه همیشه از خواهر خود تقلید می کردند. بیژن در صنف اول بود و ایرج به کودکستان می رفت. چای صبح را امروزه پدر خانواده آماده می کرد و مادر خانواده به آماده شدن فرزندان به مکتب و کودکستان نظارت می کرد. بچه ها هر روز با اشتهای کامل صبحانه می خوردند، چون که مادرشان گفته بود که خوردن یک دانه تخم مرغ و یک گلاس شیر و کم سبزیجات و میوه‌جات، ویتامین دی، کلسیم و سایر ویتامین های ضروری بدن را تامین می کند و مقاومت وجود را در برابر بیماری ها بالا می برد. منیژه هر روز پس از صرف هر وعده غذا دندان های خود را برس می کرد و تمیز می شست تا دندان هایش سالم بماند. اما بیژن و ایرج در این کار گاهی تنبلی می کردند و از همین جهت پدر و مادرشان مجبور می شدند تا در هنگام شستن دندانها نظارت کنند. پدر هر روز آنها را به مکتب و کودکستان می رساند و در راه به سوالها و کنجکاوی های آنان پاسخ می داد. وقتی به مکتب می رسیدند رویشان را می بوسید، خداحافظی می کرد و می گفت: عزیزانم، با درس و توصیه های معلمتان گوش کنید، شوخی های بی جان نکنید و با همسنفی هایتان روابط صمیمانه داشته باشید. وقت زنگ رخصتی زده می شد، هر سهشان با مادر جان خود به خانه می رفتند، بوتهای خود را به الماری مخصوص می گذاشتند، لباس های خود را عوض می کردند، دست و روی خود را می شستند و تا مادرشان غذا را آماده می کرد، فیلم های کارتونی می دیدند. بعد از غذای چاشت کارخانگی و مشقهای خود را انجام می دادند و پس از آن کمی می خوابیدند. در تابستان که روزها طولانی تر می شد، با اجازه مادر جان خود بیرون می رفتند و با دوستان خود بایسکل دوانی و توپ بازی می کردند. یک روز که ایرج خوابیده بود، منیژه و بیژن از مادر جان خود اجازه گرفتند تا نزد دوستان خود بروند و طبق معمول در پارک نزدیک خانه بایسکل رانی کنند. وقت همه دوستان جمع شدند، پسر همسایه‌شان علی پیشنهاد کرد تا مسابقه بایسکل دوانی را اندازی کنند و مسافت دورتر را بپیمایند. گرچه منیژه و بیژن و چند تن دیگر موافق نبودند، اما علی و چند تن دیگر اصرار کردند و گفتند: شما بی جرأت و ترسندوک هستید. بچه ها که نمی خواستند ترسو خوانده شوند، راضی شدند و مسابقه آغاز شد. آنها چنان مصروف مسابقه بودند که توصیه مادر از یادشان رفت. پس از طی مسافت طولانی ناگهان متوجه شدند که از خانه خیلی دور شدند و در جای ناآشنا هستند. منیژه گفت: وای، بسیار دور آمده ایم و هوا هم رو به تاریک شدن است، باید زود به خانه برگردیم. علی هنوز هم صدا می زد: چرا متوقف شده اید؟ ترسوها، زود بیایید که ادامه بدهیم، وگرنه شما مسابقه را باخته اید. هوا تیره تر می شد، باد هر لحظه شدت بیشتر می گرفت و کم کم باران هم به باریدن شروع کرده بود. منیژه، بیژن و دیگر دوستان و همسایه هایشان به طرف خانه روان شدند و هر قدر کوشش کردند موفق نشدند تا راه خانه را بیابند. همه ایشان که سخت ترسیده بودند شروع به گریه کردند. هوا به یک بارگی تاریک شد. باران تند و رعد و برق شدید باعث شد تا بچه ها بیشتر بترسند و بیشتر گریه کنند. خانواده هایشان بسیار پریشان شده و جستجویشان برآمده بودند و هر کس به طرف رفته فرزندان خود را می پالید. در این جستجوی همگانی پدر یکی از بچه ها آنها را پیدا کرد و به دیگران هم زنگ زد و خاطر جمعی داد. بعد همه را به طرف خانه رهنمایی کرد. بچه ها با لباس های تر و گلالود به خانه های خود رسیدند. پدر و مادر منیژه و بیژن که بسیار پریشان شده بودند، وقت ترس و ناراحتی بچه های خود را دیدند، با ملایمت آنها را بوسیدند، تسلا دادند، در تعویض لباس کمکشان کردند و بعد از صرف غذا و نوشیدنی گرم آنها را به بستر برده خواباندند. اما آهسته در گوششان گفتند: شما عهد شکنی کردید و توصیه های ما را نادیده گرفتید، پس برای یک هفته اجازه بیرون رفتن از خانه و بایسکل رانی را ندارید. بیژن و منیژه که متوجه اشتباه خود شده و منتظر تنبیه بیشتر بودند، روی پدرجان و مادرجان خود را بوسیدند و وعده کردند که دیگر هیچ وقت توصیه هایشان را فراموش نمی کنند و دختر و پسر شایسته و عاقل خواهند شد.
داستانی بود برای اطفال با عنوان در جستجوی راه خانه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ است.
در این هفته به سلسله شعر به صدای شاعر دکلمه شعر نابی داریم از بانو هما طرزی که میگویند اولین شعر سفید را در افغانستان وی سروده است. قبل از شنیدن این دکلمه بانو طرزی، مختصر در مورد شناسایی او جسارت کردیم. هما طرزی فرزند محمد صدیق طرزی، نواده غلام محمد خان طرزی، شاعر بزرگ قرن 19 افغانستان است که در 7 جنوری 1951 میلادی در شهر کابل زاده شد. هما طرزی بعد از پایان دوره تحصیل در پوهنتون کابل و اخذ دیپلم در رشته علوم تربیتی جهت ادامه تحصیلات و اخذ دکترای ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و در ماه فوریه سال 1979 میلادی عازم ایالات متحده آمریکا شد و در شهر نیویورک اقامت گزید. بانو طرزی از آوان جوانی شعر می سرود که اشعارش بین سالهای 1969 تا 1975 به طور مرتب در نشریات معتبر افغانستان چون مجله پشتونجغ، مرمون، جووندون، اردو و روزنامه پرتیراژ کاروان به چاپ رسیده است. همزمان آثار او در مجلات معتبر ایران مثل سخن، یغما و اطلاعات هفتگی نیز به چاپ می رسید. هما طرزی نخستین بانویی است که شعر سپید و آزاد را در افغانستان سرود و نیز دو مجموعه کامل عرفانی را تقدیم به دوستان شعر کلاسیک نمود. هما طرزی از شمار شاعران پرآوازه سالهای 60 و 70 سده پیش در افغانستان و ایران است، اما به دلایل خاص بیش از 30 سال سکوت کرد و شعرهای خود را از انظار پنهان نگه داشت. تا کنون 5 اثر از مجموعه غزلیات و یکی همگزینه اشعار از وی زیور چاپ یافته است. هما طرزی درباره سروده هایش می گوید که در عصر کوچه‌های پی در پی متاسفانه از اشعار قدیمیش تعداد زیادی در دست نیست و آنچه موجود است به همت والای عده‌ای از دوستان از نشریات مختلف جمع‌آوری شده است که برخی از آنها در مجموعه میلاد نسترنها که نخستین گزینه سروده های اوست گنجانیده شده است که در سال 2011 به چاپ رسید. در سال 2012 دومین گزینش به نام زمزمه های نیایش در امریکا به چاپ رسید. در بهار 2013 سومین گزینه او به نام کوچ پرندگان و در تابستان همان سال چهارمین گزینه شعری وی به نام نوید سحری به دست نشر سپرده شد. شکوه برف ها پنجمین گزینه سروده های اوست که در امریکا به زینت چاپ آراسته گردیده است. هما طرزی شخصیت چندین بودی در عرصه هنر دارد. شعر مرگ مادر از بانو هما طرزی در سال 1970 برنده جایزه اول ادبی در دانشگاه کابل گردید که تا کنون بارها به چاپ رسیده است. اما هما طرزی افزون بر شاعری نگارگر خوب است. هما طرزی بعد از مهاجرت به شهر نیویورک اندوخته های ادبیش را برای مدتی کنار گذاشت و به هنر دیگرش طراحی و دیزاین لباس پرداخت. حال دکلمه به صدای مقبول هما طرزی می شنویم.